عرض شد که در صورتی که بایع و مشتری تطابق در مورد مبیع نداشته باشند، چون عرض کردیم یکی از شرایط عقد بیع تطابق بین بایع و مشتری است از جهات ثلاثه بلکه اربعه: یکی در اصل ماهیت عقد، دوم من حیث الموجب و القابل فروشنده و خریدار، سوم ثمن و مثمن، چهارم شروط و اضافاتی که در مورد معامله است. بر اساس این شرط که حالا اساس این شرط چیست اینا رو عرض کرد، بر اساس و مبنای بنای بر این شرط، اگر در ثمن یا مثمن تطابق نباشد، مثلا بایع 100 من گندم را به مقدار خاصی به مشتری بفروشد و مشتری نصف او را به نصف ثمن قبول کند، آیا این بیع صحیح هست یا خیر؟ یا اینکه مثلا بایع اونچه را که فروخته است با خصوصیت و شرطی فروخته است ولی مشتری بیع را قبول می کند بدون اون شرط، آیا این صحیح هست یا خیر؟ جمعی قائلن از جمله مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر اینکه این معامله صحیح هست، الا اینکه در مورد قبول مشتری نصف مبیع را به نصف ثمن خیار تبعوض صفقه است برای بایع، ولذا بایع در این صورت ذوالخیار است، چون مشتری تمام مبیع را به تمام ثمن نخریده، قبول نکرده است. پس اگر قبول کرد میتواند بایع اعمال خیار کند، بیع را باطل کند، یا اینکه بپذیرد به همین مقدار. در مورد شرط، چون در جای خودش ثابت شده است که شروط گرچه دخالت دارند در بالا بردن قیمت یا پایین آوردن قیمت، اما هیچی از ثمن در مقابل شرط قرار نمی گیرد، یعنی تقسیط نمی شود ثمن مقداری برای به اصطلاح اصل مبیع و مقداری برای شرطی که در بیع شده است. لذا دارد که از شروط لا یقسط علیه ثمن، هیچی از ثمن در قبال شرط قرار نمی گیره. حالا اگر تخلف شد، مشتری بدون شرط قبول کرد، قهرن من له الشرط در اینجا خیار دارد، میتواند اعمال خیار کند، یا اون بیع را به همون ثمن بپذیرد یا اینکه فسخ کند. اما چیزی از ثمن را بخواد کم کند به خاطر اینکه به شرط عمل نشده، این حق را ندارد. خب حالا این اصل بحث بود. اینجا اختلاف است بین مرحوم شیخ رضوان الله علیه، هنوز تمام نشده مطلب، و مرحوم میرزای نائینی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه جانب صحت این معامله را گرفتند و مرحوم میرزای نائینی جانب بطلان را گرفتند. لذا عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که ان صحت العقد المشروط اذا تعذر الشرط و کذا صحت العقد فی مورد تبعض صفقه اذا کانت علی القاعده فلا محاله تتوقف الصحه علی وقوع المعاهده. تا اینجا، تا اینکه میرسد به این عبارت فهین اذن فالقبول بلا شرط او قبول النصف بنصف ثمنه لا یمنع عن تحقق المعاهده. پس اگر مانع از تحقق معاهده نیست و معیار تحقق معاهده هست، اینجا معاهده تحقق پیدا کرده است و اینم مانع از تحقق معاهده که نیست، پس صحیح است. خلاصه تبعض صفقه یا تخلف شرط را موجب عدم تحقق معاهده نمی بینند، ولذا حکم به صحت این معامله فرمودن. اون چه که در تقریب فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می شود عرض کرد این است که هر صفتی که عارض بر مرکب بشود، این صفت در حقیقت منبسط می شود بر اجزاء اون مرکب، چون در حقیقت مرکب غیر از اجزاء بالعصر چیزی دیگری نیست. بنابراین اگر خانه ای را، مثال واضح ترش زمین هست، زمینی را به ثمن معینی بفروشد، در اینجا در حقیقت انشاء ملکیت کرده است نسبت به جمیع این منزل یا نسبت به جمیع این زمین. پس این صفت که عبارت است از ملکیت بر جمیع اجزاء این منزل یا جمیع اجزاء این زمین واقع شده است. وقتی مشتری نصف اون دار را به نصف ثمن قبول کرد یا نصف اون ارز را به نصف ثمن قبول کرد، این قبول او صحیح است. چرا؟ برای خاطر اینکه تطابق بین العهدین حاصل شده است. ولیکن تطابق بین العهدین اینه که همونی را که او به اصطلاح انشاء کرده است که توزیع ثمن بر اجزاء این مبیع، توزیع این ثمن بر اجزاء دار، توزیع ثمن بر اجزاء ارز. ولیکن بایه تبعض صفقه خواهد داشت، چرا؟ برای خود این بایه کل او را فروخته است به کل ثمن، مشتری نصف او را به نصف ثمن قبول کرده است. در مورد تخلف شرط هم همینطور. مثلا اگر شرط مشتری قبول کند بدون جعل خیاری که بایه برای خودش مثلا کرده است، از موجبات خیار یکیش این است که به اصطلاح جعل خیار بکند بایه یا مشتری یا هر دو برای خودشان. قبول بلا شرط مانع از تحقق اصل معاقده نیست. چرا؟ چون ثمن توزیع می شود بر تمام این مبیع بلا تردید، چون مبیع عبارت است از اون مجموع که مجموع غیر از اجزاء بالعصر چیزی دیگری نیست. در اینجا البته قبول اشکالی ندارد، ولیکن برای آیه مشتری خیار خواهد بود. و از تصریح مرحوم محقق اصفهانی این است که فل قبول و بلا شرط او قبول نصف به نصف ثمن لا یمنع تحقق معاقده، منشأش این است که در اینجا چون مرکب غیر از اجزای بالعصر چیزی دیگری نیست، این وصف عارض شده است بر این کلی که دارای اجزا است. پس قهرن این وصف ملکیت که برای تمام این اجزا هست در قبال اون ثمن قرار میگیرد. پس چه بگید ثمن در مقابل ملکب و کل است، یا بگید ثمن در مقابل اجزا است تماما. در مقابل مرحوم میرزای نایینی فرمودن خیر، این معامله باطل است. چرا؟ ایشان میفرمایند اگر این معامله درست باشد مستلزم دور است. یک مطلب را فعلا به عنوان امر مسلم بپذیرید. ایشان میفرماید آقا خیار تبعض صفقه و همچنین خیار تخلف شرط متفرع بر صحت عقدند. خیار تبعضش صفقه و خیار تخلف شرط متفرع بر صحت عقدند. یعنی اگر عقدی صحیح بود میتوانید بگید آقا تبعض صفقه در اونجاست، اگر عقدی صحیح بود میتوانید بگید اگر تخلف شرط شد من له و شرط خیار دارد. و حدوث تبعض خیار تبعض صفقه یا حدوث خیار تخلف شرط را نمی توانید سبب صحت عقد قرار بدهید. خلاصه کلام این دو خیار در موردی که وجود دارند بعد از تمامیت عقد است و شما در اینجا میخواید تمامیت عقد را به وسیله این دو خیار درست کنید، البته در هر موردی. و چون اینها صحتشان متوقف میشود بر اصل این خیار، این مستلزم دور است، چون وجود خیار متوقف شد بر تمامیت عقد و تمامیت عقدم حسب الفرض به وسیله وجود این دو خیار است. اشکالی که بر فرمایش مرحوم میرزای نائینی میشود کرد دفاعا از مرحوم ها شیخ این است که گفته بشود این دو تا خیار متفرع بر صحت عقد نیستند تا بگید آقا صحت متوقف بر اینها شده و آزا دوران، بلکه این دو خیار متفرع بر تأثیر عقد در بعض مبیع است. اگر عقد مؤثر واقع شد که نصف این مبیع در مقابل نصف ثمن قرار بگیرد، اگر اینجور باشد یا مؤثر باشد در تأثیر عقد در تمام مبیع بدون شرط، این خیار وجود پیدا خواهد کرد. پس ربطی به مسئله صحت ندارد که بگید صحت متوقف است بر وجود خیار و خیار متوقف است بر صحت، نه. اگر توقف من الجانبین بود این لازم می آمد دو، ولی اینجا توقف من الجانبین نیست. اون چه که صحت عقد بر او مترتب است و بر او متوقف است عبارت است از وجود خیار، به اصطلاح خیاره. اون چه که این دو خیار متوقف بر او هستند عبارت است از تأثیر عقد. تأثیر عقد در مورد تبعوض صفقه در نصف مبی به عنوان در قبال نصف ثمن و در مورد دوم در تمام مبی بلا شرط در مقابل تمام ثمن. این تأثیر به عنوان امر اقتضایی من اول الامر و از زمان انشاء طرفین وجود دارد. پس بنابراین ربطی به مسئله دوری که شما درست کردین در حقیقت نخواهد داشت. اگر اشکالی باشد باید از جانب دیگری باشد. بحث هنوز تمام نیست. پس علت خیار تبعض صفقه عبارت است از اقتضاء عقد ملکیت مبیع را تماما بلا شرط یا ملکیت بعض مبیع را در قبال بعض ثمن. و در عدم تأثیر فرق ندارد، لمانع این خارجی باشد مثل مورد خیار تبعض صفقه بنابر مسلک مشهور، چون مشهور قائلن که مانع از تأثیر عقد در مورد تبعض صفقه عبارت است از این که این بعض شده از متعلق حق غیر، یا لمانع داخلی باشد مثل ما نحنفیهی که ما الان در او بحث میکنیم، چون سبب خیار عبارت است از این که مشتری قبول نکرده از بعض مبیع را، یا در بحث خیار تخلف شرط که مشتری تخلف شرط سبب می شود برای این که من له الخیار دارای این باشد که به اصطلاح فسخ کند عقد را. خب واضح است که من له الشرط تخلف شرط سبب می شود برای خیار، که تخلف بعد از تمامیت عقد باشد یا از اول این تخلف واقع شده باشد، چون از اول مشتری رفته از سراغ عقد بلا شرط. در مورد تبعض صفقه پس مانع به عنوان دور در اینجا که مرحوم میرزای نائینی ادعا کردن ظاهرا دوری وجود ندارد. پس باید قائل به صحت بشویم و در نتیجه بگیم آقا در مورد تبعض صفقه مشتری مخیر است بین بایع، مخیر است بین رد بیع و امضاء بعض مبیع، بین رد بیع از یک طرف یا امضاء بیع به عنوان بعض و گرفتن بعض ثمن. در مورد خیار تخلف شرط، من له شرط، اگر بایع باشد که جعل خیار کرده است برای خود، مشتری گفت نه من میخرم، اما این که بخوای تو بعدم برگردی و بگی که مثلا دب به در بیاری اینها، من قبول نمی کنم، پس بلا شرط قبول کرده است. اینجا من له الخیار میشود بایع، و میشود دیگه من له الخیار آقای مشتری باشد. خب اگر مشتری باشد دیگه این تصور این که بگیم بعد قبول کرده بلا شرط معنا ندارد. باید تصور بکنیم شرط را برای بایع تا مشتری بگیم بلا شرط قبول کرده باشد. این اجمال نظر این دو بزرگ و اجمال تقریب فرمایش این دو بزرگ است، ولی حق در مقام اقتضا دارد که این مقداری مفصل تر بحث بشود که ببینیم حق با مرحوم میرزای نائینی است یا مرحوم محقق اصفهانی. در دو مقام ما باید جدا جدا بحث بکنیم، یکی در بحث تبعض صفقه، یکی در مسئله خیار تخلف شرط. اما در مسئله تبعض صفقه، ابتداعاً بعضی از محققین قائلن به این که ما باید بگیم این بیع باطل است. جهت بطلان دو چیز است، یکی مسئله دوری که ادعا کرده بود مرحوم میرزای نائینی رضوان الله که البته از اشکال دور جواب داده شد. عمده این وجه دومی است که این بعض قائلند. و اون این است که گفتند این عهدین علا محل واحد واقع نشده است. این رو باید یک مقداری تأمل کرد که آیا این فرمایش صحیحه. اگه صحیح باشد حق با مرحوم میرزای نائینی خواهد بود، ولی نه به عنوان اشکال دور، بلکه به عنوان اشکال اصلی که اون این بود که توافق بین موجب و قابل از چند جهت است. یکی این که از نظر به اصطلاح ورود عهدین بر محل واحد باید مشترک باشند، یعنی اون چرا که بایع انشاء کرده است قبول هم بر او وارد بشود. و اینجا ادعا کردند که آقا این معنا واقع نشده است. چرا؟ توضیحش عرض میکنن تا ببینیم از این میشه جواب داد یا نه. جهت این است که هر صفتی که عارض بر مرکبی بشود، این صفت منبسط بشود بر اجزاء آن مرکب. چرا؟ چون مکرر همین امروز هم عرض کردیم و میدانید که به هر حال در فرقهایی که بین کل و کلی گفته میشود، یکیش همینه که کل همون اجزاء بالاصل است و تا اجزاء تماما تحقق پیدا نکند کل محقق نمیشود. مرکب که اجزای بالاصل است، ملکیت ولو امریس بسیط و انتزائی، اما وقتی عارض بشود بر کل به عنوان مرکب، در حقیقت عارض شده است بر اجزا و منبسط بر اجزا میشود به حکم عقل. پس هر جزئی از اجزای ملکیت در حقیقت متعلق انشاء بایع است. حالا روی این بحث قاعده، وقتی بایع خانه ای را به مشتری می فروشد، در حقیقت ملکیت اون خانه را به مشتری منتقل کرده است به تمامه، و هر جزء از اون دار را در مقابل هر جزء از اون ثمن قرار داده است. اگر این دار را مثلا دارای 100 جزء بدانیم، ثمن را باید به 100 قسط تقسیم کنیم، بگیم هر قسطی از این اقساط صدگانه در مقابل جزئی از اجزای صدگانه این منزل واقع شده است. اگر مشتری نصف دار را به نصف ثمن قبول بکند، این در حقیقت یک عهد استقلالی دیگری است غیر از اون عهدی که آقای بایع انشاء کرده بود. پس توافق در عهدین ندارند. بایع انشاء کرده است و تعهد داده است این که تمام این دار در مقابل تمام این ثمن، این کجا و این که مشتری بگوید آقا من نصف دار را قبول میکنم در مقابل نصف ثمن. این دوتا عهد را اگر در نظر عرف عرضه بدارید، آیا میگن این دوتا عهد است یا میگن یک عهد؟ با واضح است که عرفان میگن دو تا عهد است، رفتی به هم ندارن. بگید آقا چه فرق میکنه وقتی این گفت نصف را به نصف سمن، این نصف که در انشا و عهد بایه بوده است اما ضمناً بوده است، این آقا آمده است این را به نحو استقلال نصف را قبول کرده است. استقلالیت و ضمنیت فرق نمی کنند. میگیم نه خیر، اینجا عرف کاملا فروش نصف خانه را با فروش تمام خانه یک چیز میبیند. میگه اون تمام خانه را فروخت، این آقا که نخرید، این آقا نصف را خرید، اون آقا که نفروخت نصف را، اون آقا تمام را فروخت. و لذا در اینجا این بحث میشود که اون چرا که قصد کرده است بایه قبول نکرده است مشتری، اون چرا که مشتری قبول کرده است که عنوان نصف باشد، اون را به حد نصف بودن بایه انشاء نکرده است. پس ما انشأه البایه لم یقبله المشتری و ما قبله المشتری لم یکن منشأً استقلالا للبایه بل کان منشأً به انشاء ضمنی. انشاء ضمنی رو تفصیلی میدیم که فایده‌ای در اینجا ندارد. پس بنابراین عهدین وارد بر مورد وارد واحد نشده اند و این منشأ شده است که بگیم آقا این معامله باطل باشد. حالا ببینیم میشود دفاعی از مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا داشته باشیم یا نه. تتمه این بحث دلیل به اصطلاح عدم ورود عهدین علی مورد واحد دارد که این رو توضیح میدیم، بعد ببینیم میشود از فرمایش مرحوم شیخ دفاع کرد یا خیر فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.